می چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 7 و شماره شبای IR 320 21 60 1016 4 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو همراهی میکنید و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوید. امیدوارم که تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما رقم بزنیم تا این لحظه از امروز رو. اما به ساعت 20 رسیدیم، برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اختباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم بابت اینکه گفتگوی فرهنگی رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردید و بنا به رسم معهود و سنت معروف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی و میزبانی از مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع این برنامه اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی این همنشینی شبانه رو به شما نازنینان تقدیم میکنیم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم شود در راستای سلسله برنامه‌هایی که با محوریت سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پیش از این به شما تقدیم کردیم، در هشتمین برنامه بر بلندای این سند نگاهی داریم به دسترسی به موانع و همچنین داشته های منابع طبیعی با روی کرده حفظ سلامت محیط زیست. و با افتخار در حال حاضر در استودیو از جناب دکتر سید جواد هاشمی فشارکی، عضو محترم کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد محترم دانشگاه میزبانی میکنیم. در ادامه مهمان دیگر هم به جمع ما اضافه خواهند شد. جناب هاشمی عزیز، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
علیکم السلام. من هم عرض ادب دارم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز، و انشالله با گفتگوی مناسبی که با مدیریت حضرت عالی صورت میگیره بتوانیم مطالب ارزنده‌ای رو هم بیان کنیم، هم نتایج دست درخشانی رو انشالله در این گفتگو شاهدش باشیم.
امید بی نهایت سپاسگزارم. من مقدمه ای رو عرض میکنم، از این مقدمه باب گفتگو رو با شما در حقیقت میگوشه. آنچنان که عرض کردم، بعد از تدوین و ارائه و معرفی سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی که در اواخر خرداد ماه صورت گرفت، سلسله برنامه‌های رو شبکه رادیویی گفتگو از ابتدای پاییز امسال با محوریت این سند، از معرفیش، تدقیقش، مداقش، آسیب شناسی و برخی از مؤلفه‌های برجسته‌ای که نیاز امروز بویژه بیش از هر چیزی نیاز امروز حوزه معماری و شهرسازی کشورمون به شمار میره رو به میان آوردی، و امشب هم آنچنان که عرض کردم درباره موانع و مؤلفه های حوزه منابع طبیعی با رویکرد حفظ سلامت محیط زیست به بحث می نشینیم. خیلی فشرده آن چیزی که در 7 برنامه پیشین از زبان 14 مهمانی که ما افتخار همنشینی و همکلامی با این عزیزان رو داشتیم با شما مطرح میکنم. همه این بزرگواران هم به شکل مستقیم دستی گرم هم در حوزه دانشگاه هم در مقام معمار و شهرساز بودن، و تعدادی از عزیزان در مسیر تدوین این سند هم حضور داشتند. 2 برنامه اول صرفا روکرد معرفی و در حقیقت بازنمایی بخش‌های مختلف که در این سند در قامت نگاه کلان عنوان شده بود استوار بود. 2 برنامه بعدی بیشتر روکرد آسیب شناسانه بود که در این روکرد مؤلفه‌های مانند نیاز به زمان بیشتر در مسیر تدوین، زود بودن ارائه این سند با وجود دستگاه‌های مختلفی که این سند بهشون ارائه شده جهت انجام و در حقیقت گام برداشتن برای تحققش، یکی از آسیب‌های پرتکرار در فرمایش دوستانی بود که مهمترین نهادی که کار نضج، ترویج و معرفی این سند رو میتونه انجام بده، یعنی وزارت علوم، این سند بهش ارائه نشده. در برنامه 5، 6 ما مؤلفه های ویژه و جداگانه از بطن این سند رو مورد هدف قرار دادیم. 1 برنامه به ضرورت نگاه به جامعه معلولان و کهنسالان و سالمندان جامعه استوار بود. 1 برنامه به حوزه توجه به اقلیم در ایران عزیز از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، در حقیقت با توجه به نوع داشته هایی که ما در بلندای فرهنگ و تمدن ایرانی در حوزه معماری همسو و همگام با اقلیمی که در اونجا مردمان نازنین ایران زمین حضور داشتند. گاه نگاه دوستان به ایران فرهنگی در حقیقت متمرکز بود و گاه متمرکز بر جغرافیای سیاسی امروز. عزیزان مسئله تطابق اقلیم در ساخت سازه‌های معماری و شهرسازی رو مورد توجه قرار دادن. برنامه 7 هم با محوریت تنش‌های موجود در کشورمون، تنش‌های آبی، تنش‌های خاکی، فرونشست زمین و نظایری از این دست استوار بوده. میتونم بگم این 8 برنامه در راستای برنامه 7 که حالا به شکل مستقیم به تنش‌های موجود، خاصه تنش‌های آبی و فرونشست زمین باز میگشت، باز هم رویکرد برجستش به حوزه محیط زیست داره باز میگرده. و همین سبب برای تلیعه کلام شما جناب دکتر، پرسشی که مطرح میکنم شاید پرسشی کلان است، هنوز نمیخوام به شکل جزئی وارد این نگرش بشوم، و آن اینکه از زاویه دید شما وقتی اصلا به تام و تمام متن و بطن این سند نگاه میکنیم، تا چه حد مؤلفه های محیط زیستی و مربوط به اون رو میتونیم در بلندای این سند رصد بکنیم؟
خب همونجور که حالا تو برنامه های گذشته ارائه شده، در حال موضوعی به عنوان سند ملی شهرسازی اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده در 30 تیر ماه 1403.
خرداد ماه فکر می‌کنم.
خرداد ماه اصفهان می‌گم.
بله.
بله.
29 خرداد 1403 بودش.
بله. من تیر ماه تو خاطرم
اثر
به حال. عرض به خدمت شما. خب موضوع از مقام یک نهاد عالی در کشور که درسته. نهاد فرهنگی است و سیاست‌گذاری و جزء وظایف اون هست در حوزه فرهنگی تهیه شده. اگر به پیشینش هم نگاه بکنیم قریب 8 سال قبل این مصوب داخلی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود. حدود 6 سالی در دولت آقای روحانی ابلاغ نمی کردن. در دولت شهید رئیسی پیگیری ها که انجام شد یه بازنگری شد و ابلاغ شد. علی‌القاعده وقتی چیزی ابلاغ میشه در سطح عادی بیش از این که بخوایم آن را نقد بکنیم لازم است اون رو توصیف تحلیل و راهکارهایی برای اجرایی شدن داشته باشیم.
بله.
چون اگر بیش از اندازه به ضعف ها و نقاط آسیب شناسی بخوایم بپردازیم که باید پرداخته بشه باید توجه بشه که ما تو موانع چالش ها نیفتیم، اما بیش از اون لازم هست که تفسیر بشه تبعیم بشه تا نهادها، سازمانها، تشکلها، اشخاصی که زیر شاخه از او می گنجند و به عبارتی مشمول حال اونها میشه که بایستی در این خصوص قدمی رو، تلاشی رو، فعالیتی رو، سندی رو بایستی تهیه بکنن، اجرا بکنن، اونها اولا آگاه بشن، سمت و سوی درستی پیدا بکنن و زمان رو در نظر بگیرن.
بله.
مرور زمان شامل نشه که متول بشه و بعدم مناسب بروزش زاویه پیدا بکنه. باید علی‌القاعده تو این مسئله حرکت بشه که ما بتوانیم به این مسئله بتوانیم به این اتفاق خوبی که رقم خورده بتوانیم جامعه عمل بپوشانیم.
متوجه.
این نکته اول هست. بله. نکته دوم در این خصوص هست که خب اگر نگاه بخوایم ضعف داشته باشیم ممکنه بالاخره ضعف های محدودی داشته باشه، ولی باور مسئله وقتی محتوای این سند رو نگاه میکنیم یک سند بسیار علارغم این که خیلی مختصر و مفید هست ولی یک سند بسیار جامع و گویایی برای تاثیرگذاری در حوزه شهر اسلامی ایرانی هست.
بله. این
مطلبی است که در واقع ما باید توجه بکنیم با اون فصل‌بندی هایی که در اون داره که کلیات رو بیان کرده، تعاریف رو گفته، چشم‌انداز رو گفته، اهداف رو گفته، برای هر هدف هم اومده هدف‌های خوردش رو بیان کرده و برای اون هم راهبردها رو تعیین کرده و اقدامات رو گفته و حتی نهادهایی که بایستی در این خصوص اقدامی انجام بدن در فصل آخر بهش اشاره کرده. پس بنابراین ضرورت داره محوری ترین حوزه وزارت راه و شهرسازی است.
بله.
این خصوص آینامایی اجرایی که ضرورت داره تهیه بکنه و ابلاغ بکنه که فرصت از دست نه. این نکته اول هم که عرض شد خدمتون. نکته دیگر تمنام کنم. نکته دیگر در این خصوص هست که ما مواجه هستیم در پیشینه شهر همون وقتی نگاه بکنیم شهرهای گذشته دورمون شهرهای با هویت و غنای بسیار خوبی برخوردار بود، ولی در 100 ساله اخیر مواجه شدیم با حجمه های زیادی که چه از سوی کارگزاران به خصوص در دوران انتهای قاجار پهلوی تا حدودی هم اوایل انقلاب با این مسئله مواجه بودیم که شهرهای ما دچار مشکلات و معضلاتی شد. علل مختلفی هم برای خصوص بوده. یه بخشش تهاجم فرهنگی که در حوزه تخصصی معماری شهرسازی بوده.
بله.
بخشش فرهنگ مردم نسبت به اون زائقه‌ای که تغییر کرد و بخشی هم منفعت طلبانی که در این خصوص ورود کردن و نهایتاً اینکه شهرهای ما که بعد از انقلاب اسلامی رشد و توسعه پیدا کردن شهرهای جدیدی که ساخته شدن شهرک‌های کوچکی که در جاهای مختلفی ساخته شدن در خیلی از روستاها توسعه‌های روستایی داشتیم خیلی از اینها دچار یا بی‌هویتی شدن یا هویت‌های ناهمگون با اقلیم با فرهنگ با هویت اسلامی ما بوده و ضرورت داره این سندی که تهیه شده این زودتر مناسب بروز پیدا برسد، یعنی زودتر ما شاهد نه تنها آینامه و ضابطش بلکه شاهد این باشیم که در صحنه عمل یعنی در حوزه اجرا در شهرها چه شهر موجود
بله.
چه توسعه شهرها چه بافت روستایی ما شاهد این باشیم که این سند تحقق عینی پیدا کنه و شاهد نمونه های بسیار مناسب و متعالی که هدف گذاری این سند بوده رو شاهدش باشیم. خب بعد از انقلاب اسلامی اگر یک نگاه اجمالی داشته باشیم به جز حالا یک دهه اولی که جنگ و درگیری‌های مختلف بود،
بله،
سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری در خصوص شهرسازی، در خصوص مسکن ابلاغ شده، در قوانین برنامه بر بحث هویت اسلامی، در بحث رعایت مسائل زیست محیطی و خیلی از حوزه‌های مباحث اقلیمی و مباحث فرهنگی و امثال هم، در واقع برای خصوص شهرها، روستاها، مراکز، مجتمعها، ساختمان‌ها در واقع الزام آور شده. در ذیل اون هم مقرراتی وضع شده، مثل مقررات ملی ساختمان مپس 4، بخشی در خصوص همین مسئله هویت اسلامی در بحث شهر اسلامی ما در واقع شاهدش هستیم. اما اتفاقی که رقم خورده نوعاً در حوزه اجرا، ما به دلیل یا سوء مدیریت ها یا کم توجهی حالا عناصری که در خصوص تصمیم گیری و حوزه طراحی ساخت نظارت هستن، کوتاهی های صورت گرفته که نهایتا نتیجهش همین معضلات شهری هم در حوزه زیست محیطی هم در حوزه فرهنگی اجتماعی
متوجه.
که بستر اصلیش همین بستر شهر و روستا و زیرساخت ها هست، مشاهده این هستیم. بنابراین ضرورت داره با توجه اهداف عالیه انقلاب اسلامی که در جهت تکامل زیست انسان، تکامل در واقع شهرهای ما، شهرهای عصبه و تمدنیتی که پایه و اساس شهرنشینی هست، اینا راستای اهداف عالی انقلاب در واقع سمت و سویش از نظر هم ضوابط، هم کنترل ها، هم طراحی ها، هم برنامه‌ریزی ها، هم حوزه اجرا رو زودتر شاهدش باشیم تا بتواند بخشی از معضلات فرهنگی که هست، بخشی از معضلات اجتماعی که شهرها حتی روستاها دامنگیر اون هستن،
بله،
بتواند اینها در حد دو حوزه که در ادامه عرض میکنم خدمتتون
میفرمایید،
یکی اشکالاتی که در خصوص آسیب‌ها، ضعف‌ها و مشکلات زیست محیطی، مشکلات فرهنگی هویتی که در کالبد شهرها، زیرساخت‌های شهری هست، اینها رفع بشه، و دوم شهرهای ما شهرهای متکاملی باشن، تعالی بخش باشن، آنگونه که در خصوص زیست اساساً همگون و همزیست با خود محیط زیست باشد، یعنی شهرها به صورت خود اتکا باشند، شهرها در واقع بیش از اون که بخوان آسیب بزنن از منابع محبت الهی برخوردار باشند، تا انشالله شهروندان هم زیست خودشون متناسب با هم فرهنگ و هم هویت در واقع محیط زیستی خودشون بتواند شکل بگیره.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار نکته دقیقی رو جناب دکتر هاشمی اشاره کردید، یعنی با وجود الزامی که من هم با شما هم عقیدم، اون نگاه توصیفی که باید داشته باشیم در شرح و بست، شاید جامعیت الزام گام نهادن در مسیر عملیاتی سازی مؤلفه‌ای که در این سند اومده مهمترین اتفاق باشه، خاصه این عقبه 8 ساله‌ای که بهش اشاره کردید. نمیگویم زمان رو از دست دادیم، به هر حال شما در چینش عقبه آنچه که امروز ما مبتلا بهش در حوزه معماری و شهرسازی هستیم، بازه یک قرن اخیر رو حداقل با مداقه بیشتر مورد توجه قرار دادید. حالا آنچه که انتهای دوره قاجار، پهلوی بود و سالهای نخست انقلاب شکوهمند اسلامی، با اون مؤلفه هایی هم که بهش اشاره کردید، حالا در کنار سوء مدیریت و کم توجهی، شاید مسئله عدم توجه حتی دستاندرکاران، برنامه ریزان، با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توجه به فرهنگ مردم، بسیار بسیار هم عقیده هستم و نمیتوان حالا الزاماً نه فقط معماری و شهرسازی، در هر بخشی به هر حال آسیب به نام منفعت طلبی برخی از سودجویان هم وجود داشته که حال ما با این مؤلفه هم رو هستیم. اما در جملاتتون به دو نکته اشاره کردید که حال به شکل مستقیم به حوزه محیط زیست و به قول معروف گفتنی داشته های منابع طبیعی ما باز میگرده، و اون لزوم رسیدن به حوزه معماری که همزیست با محیط زیست باشه، بهره بردن از آنچه که مواهب الهی در حقیقت هست. به خاطرم میاد یک یا دو برنامه قبل جناب دکتر، عزیزان مهمانی که شرف حضور داشتند، به حالا در کنار انرژی هایی که مردم میشناسند مثل انرژی بادی، انرژی خورشیدی، به گرفتن گرمایش و سرمایش زمینی، آنچه که از زمین در حقیقت وجود داره، ارجاع و اشارت داشتن. من میخوام شما رو بدونی که تره پرسشی داشته باشم، با اون دو مؤلفه ای هم که مد نظرتون بود هدف قرار بدم، اون فصل فرمایش شما رو هم بشنویم و بعد ادامه برنامه رو با رویکردهایی که مد نظرم دارن پیش خواهیم برد.
بر اساس بند هفت هدف سوم همین سند ملی شهرسازی اسلامی ایرانی، تأکید داره که حفاظت از محیط زیست و اجتناب از هر گونه آسیب رساندن به اون هست، با التزام به شهرسازی و معماری سازگار با اقلیم،
بله،
و ایجاد امکان ارتباط انسان با نشانه های الهی در بستر شهر و معماری اسلامی ایرانی، که خب این عین متن بود که من خوندم.
متوجه شد.
علل قاعده زیر ساخت بحث خود شهرها، طرح جامعی بر اساس او تهیه می شود که شهر آینده افق بلند مدت او در او ترسیم میشه و شهر بر اساس او توسعه پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، یا در درونش یا در حاشیه. خب در اونجا موضوعاتی که بعد زیر شاخه این موضوع به اعتقاد من واسه دنبال بشه این موارد میتونه باشه: یکی، کاربریایی که ناسازگارن و تولید آلودگی زیست محیطی میکنن علل قاعده واسه از شهرها بیرون بیان، اون کاربری اراضی و که باغ و یا زراعت هستن، اینها تا میتواند بایستی حفظ بشه و در قبال این بحثی که به ارجد منفعت طلبان دنبال این هستن تغییر کاربری بدن،
بله،
و این تبدیل به مسکونی یا صنعتی بکنن، باید مقاومت بشه و سعی بشه به دلیل اینکه اینها ریه های شهر هستن محفوظ بمانن. هرائمی برای همین عوارض طبیعی بایستی در نظر گرفته بشه، مثل قنوات هست، مسیر هست، خطوط هست، که خطوط انتقال برق و آب و اینها میتواند به عنوان فضای سبز در شهرها مورد استفاده قرار بگیره. رودخانه ها، مسیر ها که نقش بسیار اساسی در واقع دارن و اگر ما حریم رو رعایت نکنیم زمینی که آسیب میرساند موزلات زیادی رو میتواند به همراه داشته باشد. حتما بایستی این حریم ها به شدت حفاظت بشه، حراست بشه، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی تو حریم ها نشه، که الحمدلله به خصوص تو این سالهای اخیر اقدامات خوبی داره انجام میشه. ساخت و سازهایی که تو حریم رودخانه ها هست، ولو این که مال سازمان های دولتی هست، بس اینها جلوگیری بشه مگر حسب ضرورت، یعنی نیازی باشه که خدماتی رو بگیره یا ارائه بده. استفاده از شیب زمین، ما خیلی جا میام شیب ها رو میتراشیم، سکو سکوش میکنیم و اصلا طبیعت زمین رو از بین میبریم،
بله.
بایستید شهر و معماری ساختمون ها با او تطابق پیدا کنه. اراضی کشاورزی منابع ملی هستن و تغییر کابینری اونها یکی از مسائلی است که میتواند چشمانداز طبیعی و حیات طیبه شهر رو در واقع تضمین بکنه. معابر بایستی بر اساس اولویت وسایل نقلیه عمومی قرار بگیره تا وسایل شخصی. حفظ درختان موجود که هست که تو ضوابط ساخت و ساز تا حدودی هم خیلی جا رعایت میکنه، اما موانعی داره، در این خصوص بایستی دقت بشه. بالاخره وقتی ساخت و سازی صورت میگیره باعث میشه حیات طیبه‌ای که شهر به اون درختان وابسته هست اینها قطع بشه و ریه های شهر دچار مشکل بشه و حتی مقدور نسبت به این مسائل حساسیت لازم به کار بسته بشه. سرانه فضای سبز شهری باید افزایش پیدا کنه. به عجب شهرها میشن انبوهی از ساختمون هایی که مساله ساختمونی به اضافه این که ازشون بالاخره گاز و انبوه چیزهایی که از اونها متصاعد میشود باعث میشود که اصلا فضای شهر رو دچار مشکل بکنه. برای پایداری اکوسیستم شهری ضرورت داره که سرانه فضایی سبز افزایش پیدا کنه. مدیریت پسماند که به خصوص تو این سالهای اخیر کار بسیار خوبی شده که جمع‌آوری میشه و اینها بخشش که قابل اعاده است برمیگرده به چرخه استفاده و برخیش هم با مدیریت خوبی در واقع دفع میشه. در سابق خب خیلی جا رها میشه، البته بعضی از روستاها رو من میبینم متاسفانه زباله ها رها میشن، چه زباله های به خصوص زباله های ساختمانی، اینها میآیند تخریب میکنن و رها میکنن.
درسته، درسته.
و انبوهی از موزلات زیست محیطی هم برای خاک، هم برای هوا، هم بعدن آبی که جاری میشه و اینها ممزوج با اونها میشود میتواند مشکلات زیادی رو به همراه بیاره و توجه بشه. در بحث آلودگی هوا، بحث اصلاح سوخت خودروها به خصوص وسیله نقلیه عمومی، اینها مسئله بسیار ضروریت داره که بایستی برش توجه بشه. یکی از مسائلی که خیلی مشکل ایجاد میکنه بحث مهاجرت هاست که بی‌رویه هست و این رشد شتابانی داره، باید محدودیتی برای اینها ایجاد بشه و حتی سیاست های حمایتی که صورت میگیره در بحث مثل نهضت ملی مسکن اولویت قرار بگیره برای اینکه افراد به بوم خودشون برگردن و در اونجا سکونت پیدا بکنن. خب اینها باعث میشه که اون فشار و اون شدتی که رو شهرها هست کاهش پیدا بکنه. بحث خدمات الکترونیکی به حمدالله تو این سالها رشد پیدا کرده، اینها باعث توسعه پیدا کنه، چون هم ضمن اینکه تسهیلگری امور مردم میشه باعث میشه که خب خیلی از ترددهای زائد کمتر صورت میگیره و خیلی از معضلات هم ترافیکی و آلودگی محیط زیست رو کاهش میده. یکی از مسائلی که به حمدالله را سازمانی هم برای این هست، تولیداتی هم انجام شده، فناوریان به پای کار اومدن، بحث انرژی های پاک هست. انرژی های پاکی که میتونه هم برای ساختمان هم صنایع و هم خودروها استفاده بشه، اما اقسام داره. اینا با سیاست های حمایتی از اینها کمک
متوجه
در واقع داشته باشن که بتوانن، چون معمولا گران هست، بتواند از این انرژی های پاک استفاده بشه تا از اون انرژی های فسیلی که آلودگی تولید میکنه کمتر در واقع دچارش بشیم، چون خیلی از شهرهای ما مشکل آلودگی هوا باعث تعطیلی حتی فعالیت های زندگی روزمره هست.
درست. و یک تمنایی داشته باشم از شما جناب هاشمی عزیز، چون این بویژه این مؤلفه آخری که تا این 11 موردی که تا این لحظه اشاره کردید، خاصه این مؤلفه آخری که بهش اشاره کردید، چون بار دیگر با آن فصل پیشین فرمایشتون یعنی لزوم توجه در حوزه سازه‌های معماری و شهرسازی برای رسیدن به آن سازه‌های همزیست با محیط زیست استوار هست، با دیگر مهمان عزیز برنامه که در فصل فرمایش دوم شما شرف حضور پیدا کردن در استودیو، این مؤلفه رو مطرح بکنم، چون اتفاقی که خدمتتون عرض کردم در برنامه پیشینم بهش اشاره شد، یعنی اتفاقی که ساخت خانه ها با آنچه که جزء مواهب طبیعی و نعمت‌های خدادادی هست از زبان ایشان بیان شد، اینجا یک فصل مشترک میان فرمایش دو عزیز هست. این رو ما پیگیری بکنیم. بار دیگر هم با شما همراه هم کلام خواهیم بود. با آنچه که عرض کردم در فاصله صحبت‌های جناب آقای دکتر هاشمی، جناب دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی هم حضور پیدا کردن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
با سلام و خدمت عزیزان شنوندگان محترم سلام و ویژه دارم. انشالله که خداوند همیشه نور و خردش رو به ما بتاباند.
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم و آنچنان که عرض کردم حال با حضور جناب دکتر مفیدی رفت و برگشتی خواهیم داشت و گفتگوی فرهنگی رو ادامه خواهیم داد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز، دوست داشتنی، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه همراه هستید با گفتگوی فرهنگی بی نهایت سپاسگزارم. در سلسله برنامه‌های مبتنی بر سند ملی معماری شهرسازی ایرانی اسلامی، در هشتمین برنامه‌ای که در قالب گفتگوی فرهنگی بر بلندای این سند با شما همراه هستیم، امشب به شکل خاص به دسترسی به موانع و مواهب طبیعی و مبتنی بر لزوم حفظ سلامت محیط زیست در شرایطی به عنوان محور برنامه گفتگو می‌کنیم که جناب آقای سید جواد هاشمی فشارکی، جناب دکتر سید جواد هاشمی فشارکی عضو کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام مدرس محترم دانشگاه و جناب دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هم به جمع ما پیوستند. خب جناب دکتر مفیدی، آنچنان که قبل از این فاصله و درنگ رسانه‌ای خدمتتون عرض کردم، جملات پایانی جناب دکتر هاشمی مبنی بر رسیدن به سازه‌های همزیست با محیط زیست مبتنی بود با آن برنامه پیشینی که ما افتخار هم کلامی همنشینی با شما رو داشتیم، یعنی سازه‌هایی که میتواند و امریست که ما باز حسب فهم شما پیش از این هم تطهای خداوندی مانند انرژی باد، انرژی خورشید، از علم و دانش امروز هم مانند بهره بردن از گرمای زمین برای ساخت این ساختمان ها بهره ببریم. خب در این مسئله هم تردیدی وجود ندارد، زندگی بشر مدرن نه فقط تو ایران، شاید در کشورهای در حال توسعه با شتاب بیشتری آسیب های مختلف و متعددی به محیط زیست رسانده، و چون فصل مشترکی گرفتم میان فرمایش داده جناب دکتر هاشمی با آنچه که شما پیشتر بهش اشاره کردید ولی در آن برنامه خیلی سریع از کنارش گذاشتیم، در این برنامه به شکلی